بهتون گفتم اگه بتونه یه کسی که ایده جالبی داره خودشون یه سرمایه داشته باشن تو مسیر بیارن خیلی بهتره، چون اگه سرمایه گذار بیاد به هر حال تو اون پروپوزال اولیه که به اینها میدی اون سرمایه گذار میدونه این پروپوزال چیه و این پروپوزال رو داره همراهش، به هر حال اونم نگران سرمایهشه و میخواد سرمایهش از بین نره، به هر حال تو مراحل کار میاد گزارش گیری میکنه و میره جلو. ما گفتیم که معمولا ایده ها وقتی وارد کار میشی، وارد بازار میشی، وارد اجرا میشی یه مقدار تغییر میکنه و این تیم های استارتاپی چابک خیلی سریع میتونن کاملا ایده ها رو عوض بکنن، طرح جدید بیارن وسط، اون ایده های قبلی رو بذارن کنار و اینها. اگر این که تو سرمایه گذار گرفته باشی، معمولا سرمایه گذارا میان روی این موضوع مقاومت میکنن، میگن اینو تو اون پلن اولیت ننوشته بودی، تو اینو تو بیزینس پلن اولیت ننوشته بودی، چرا این کار میکنی؟ به هر حال اونا هم نگرانن که سرمایهشون از بین بره، معمولا یه مقدار مقاومت میکنن در برابر این تیم که بتونن پیش برن. پس ما توصیه‌مون اینه که تو مراحل اولیه کارتون اصلا نرین سراغ جذب سرمایه گذار و کارتون رو تا یه مرحله پیش ببرید که مطمئن باشید نمونه های اولیه درآمدتون رو بخواید کسب بکنید و مطمئن باشید این مسیری که رفتین جلو. تو این مسیر میتونید ایدتون عوض بکنید، طرح جدید بیارین، خلاقیت بیارین، مدل های جدیدی اضافه کنید، کم بکنید، خیلی راحت خودتونید و تیمتون. دیگه یه سرمایه گذار، یه فرد خارجی نیست بالا سرتون بگه چرا این کار میکنید، چرا این کار رو نمیکنید. ولی وقتی سرمایه گذار گرفتی یه مقدار این تغییر مسیر، نمیدونم چابوکی که داری ازش کاسته میشه و ما توصیه‌مون اینه که
چون یه جای کنترل میشه دیگه، اون کنترلگریه رو سرمایه گذار به خاطر سرمایه گذاری که
اولیه داره و یه کمی جلوی خلاقیت این تیم گرفته میشه. ما توصیه‌م اینه که این تیم‌های استارتاپی تا یه حدی کار خودشون رو ببرن جلو، بله. همین که این خلاقیت‌ها رو میتونن داشته باشن، هم همونجوری که گفتم تو هر مرحله دیرتر سرمایه گذار وارد بشه سهم کمتری از کسب و کار به اون سرمایه گذار داده میشه.
خب کارآفرین‌ها باید چیکار کنن؟ اول دنبال سرمایه گذار باشن یا اول MVP، یعنی حالا MVP رو من توضیح بدم، اولین نسخه محصول مورد استفاده مشتریان منظورش هست.
بله، ببینه قطع و یقین MVP رو بسازن، یعنی نمونه اولی این کار، نمونه اولی این ایدت رو بسازه. من میخوام یه اپلیکیشن بسازم که مثلا بیاد به مثلا آرایشگاه ها این ایده رو ارائه بده، من اون نمونه اولیم رو بسازم بیارم نشون بدم و ببینم قشنگ متقاعد بکنم آرایشگاه ها رو که بیان از این محصول من بخرید یا استفاده بکنید. تو مرحله خب معلومه خیلی راحت تر سرمایه گذار میاد پول میده و وارد بازار کار میشه. من یه نمونه اولیه مثلا از اون مثلا اون ایده ای که دارم با کمک هوش مصنوعی میسازم میبرم به صاحبین کسب و کار نشون میدم. مثلا من میتونم تو حوزه بازاریابی شما به شما کمک بکنم. موقعی که من MVP و اون نمونه اولیه این اپلیکیشن نام رو داشته باشم، این نمونه کارم رو داشته باشم، خیلی راحت تر هم خودم اون اعتماد به نفس بالاتری دارم و مطمئنم که این ایده من نتیجه میده، خیلی راحت تر میتونم سرمایه گذار رو متقاعد بکنم که وارد کسب و کار من بشه و سرمایه گذاری بکنه رو کار من.
خب چطور میتونیم جلسات ارائه که برقرار میشه؟ خب اولین دومین جلسه جلساتیه که منی که ایده دارم میام اونجا ارائه میدم ایدم رو، سرمایه گذار رو متقاعدش بکنیم. متقاعد کردنه که شما خیلی از اول تا الان به عنوان یک کلید واژه ازش استفاده میکنید چطوری صورت میگیره؟ باید فن بیان خوبی داشته باشم یا اینکه نه عمل کرده ایدهی من باید جوری باشه که به خودی خود بتونه اون سرمایه گذار رو متقاعد کنه؟
ببینید ما تو کشورمون همه دنیا این مدلیه که جلساتی برپا میشه که سرمایه گذار از قبل اعلام میکنه، افرادی که صاحب ایده هستم و صاحب استارتاپ هستم میرن تو این جلسات استمیسی میکنن و از این بعد به سرمایه گذاران اطلاع داده میشه که بیان تو این جلسات. این افراد میرن اون بالا، اون مدت زمانی که بهشون داده میشه اسمش پیچ دکه، یه دقیقه سوالاتیه که از قبل مشخص شده و تو باید این اسلاید ها رو متناسب با اون ترتیبی که تو اون به اصطلاح ارائه وجود داره و از قبل مشخصه به ترتیب اون یک به یک جواب این سوالات رو داشته باشی، نمونه هات رو رو اسلاید هایی که داری مشخص بکنی، تو بتونی تو اون مدت زمان کوتاهی که بهت داده میشه تو از 0 تا 100 این کسب و کارتو بتونی توضیح بدی، نشون بدی مدل درآمدی من چیه، مزیت رقابتی من چیه، من چه موقعی به نقطه سر به سر میسم، همه اینها رو باید بتونی تو اون مدت زمان نشون میدی که گفتم مدل های آماده ای هستن و معمولا افراد از این مدل ها استفاده میکنن، تو اون مدت زمان میرن ارائه میدن و به هر حال تو اینها هم سرمایه گذارا میبینن، اونهایی که یه مقدار از این ایده ها خوششون اومد از این افراد تقاضای جلسات دوم و سوم رو میکنن از این گروه ها و دوباره با هم جلساتی رو میذارن، تو اون جلسات دوم سوم دیگه مدت زمان خیلی محدود نیست مثل اون جلسه ارائه اولیه، اون مدت زمان دارن افراد میشینن، گروه ها میشینن با سرمایه گذار به صورت مفصل صحبت میکنن و طرحشون رو ارائه میکنن.
سرمایه گذارها خانم دکتر موضوعات مختلف دارن، یعنی که مثلا یک فرد سرمایه گذار توی حوزه فلان کسب و کاره، اینها رو باید بریم شناسایی بکنیم.
ببینید این سرمایه گذاری رو کسب و کار یه چیز جدیدی هم هست دیگه. ببینید خیلی از افراد پولای زیاد مثلا به هر حال سرمایه علاوه مالی وضعشون خوبه، به هر حال ثروت خوبی دارن،
پول دارن،
پول دارن به قول معروف خیلی عامیانه، پول دارن، معمولا اینها میرن تو کسب و کارهای سنتی سرمایه گذاری میکنن. یه سری از این به هر حال افرادی که یه مقدار جدیدترن، علوم جدید رو میشناسن، فضای مجازی رو میشناسن، به هر حال سرمایه گذاری رو این استارتاپ ها میدونن چقدر اهمیت داره، میان تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن. حتی بعضی از اینها در قالب مسئولیت های اجتماعیشون هم میان جلو، چون میگن که حالا علاوه بر این که ما سرمایه گذاری میکنیم و میدونیم که در آینده درآمدهای چند برابر خواهیم داشت، به هر حال رو حوزه مسئولیت اجتماعی و رو اشتغال زایی تیم جوان تمرکز میکنم و رو ارائه تکنولوژی جدید به جامعه و اینکه جامعه ما متناسب با جامعه جهانی بتونه جلو بره و به هر حال از کشورهای دیگه ما عقب نمونیم، میان رو این حوزه سرمایه گذاری میکنن. کلا ما تعداد سرمایه گذار رو حوزه های این استارتاپ ها خیلی زیاد نداریم، چون خیلی مردم این رو نمیشناسن. مثلا چند سال پیش که خیلی کمتر بود، الان داره روز به روز حالا خدا رو شکر این سرمایه گذارها بیشتر میشه که روح پروژه های این بچه ها سرمایه گذاری بکنه و اینکه مطمئنن که میتونن اگر رو 10 تا پروژه سرمایه گذاری کنن حداقل 2 تا 3 تاش به نتیجه میرسه و این 2 3 تا درآمدهای خیلی خیلی زیادی برای اونها خواهد داشت.
خود شما خانم دکتر مینای پور با توجه به اینکه فعال در حوزه کارآفرینی هم هستید، خاطرتون هست اولین سرمایه گذاری که انجام دادید؟ اصلا سرمایه گذاری کردین برای ایده ها؟
بله، ما رو حوزه کاری خودمون که کلن رو حوزه آموزشه و یکی از قسمت های کارمون آموزش نوجوانانه، تو حوزه کسب و کار و آموزش کارآفرینی به اونها سرمایه گذاری کردیم و قطع و یقین در آینده هی باید این میزان سرمایه گذاری رو بره جلوتر، چون حوزه خیلی جالبیه و کمتر افراد تو حوزه آموزش نوجوانان وارد شدن و فکر میکنم خیلی خیلی بازدهی خوبی داشته باشه. و از اون طرف واقعا ما مسئولیت اجتماعی داریم نسبت به این جامعه، ما باید تلاش بکنیم نسل جوان و نوجوانمون رو تو مسیر درست اینا رو جلو ببریم و سعی کنیم اینها رو بعد از اینکه درسشون تموم شد، مدرسهشون تموم شد، هدایت بکنیم و حالا رشته مناسب دانشگاهی برن و بعد از اینکه از دانشگاه اومدن بیرون بتونیم از به هر حال این همه دانش و علاقه اونها استفاده بکنیم و اینها رو به سرمنزل مقصود برسونیم و هم کسب و کار اونها ایجاد کنیم، اشتغال ایجاد کنیم، به هر حال نهایتا یه درآمدزایی و ثروتی هم برای خودمون به دست بیاریم.
بله انشاءالله. پس خودتون تجربه داشتین تو این حوزه؟
بله،
تجربیاتی
بله.
بوده که میتونه توی با توجه به این که شما خودتون در این حوزه تحصیل کردین میتونه بهتون کمک بکنه. خیلی خوبه
خیلی.
این موضوع
ما معمولا مشاوره هم میدیم به مثلا سرمایه گذاران دیگه و معمولا تو این جلسات شرکت میکنیم، به عنوان داور هستیم، به عنوان منتور هستیم و این تیم ها و این تیم هایی که ایده های اولیه دارن این بچه ها خیلی خوب بلد نیستن، دوره های آموزشی کوتاه مدت برای این بچه ها و این تیم ها میذاریم و به اینا کاملا یاد میدیم اون ارائه چجوریه. گاهی اوقات بچه ها خیلی پرن، ایده خیلی قشنگ و خوبی هم دارن ولی نمیتونن خوب ارائه بکنن. همونی که شما گفتیم فن بیان خیلی مهمه، بهشون یاد میدیم، به هر حال تو اون تیم میگردیم، اون که فن بیانش بهتره مثلا اون بیاد ارائه بکنه، به ترتیب اون ترتیب سوالا رو بهشون میدیم، بهشون کمک میکنیم که چجوری پاورپوینت هاشون رو درست بکنن و ارائه بکنن که بتونن
لاغت تو مرحله ارائه موفق باشن. آره. خیلی ممنونم از شما. متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مینایی پور عزیزم. بریم به سراغ یک موسیقی زیبا و روح نواز در این شب بسیار زیبا کنار شما، یک تلطیف روحی روانی داشته باشیم. برگردیم همچنان از رادیو اقتصاد با شب آفتابی کنار شماییم.
سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف دستان جاویدان ایران. تو که دندانت لاله میجوشد، سر از چشم وطنم، ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونه. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان. پیوندی دیرینه داری، ای سرزمین من شو. آفرین میهن دور از تو باد این مزه با بر دست اهریمن ای خاک مهرانی آینه ایمان ای در کنار
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، این هم از موسیقی بسیار زیبایی که شنیدید. امیدوارم که ساز زندگیتون همیشه کوک باشه و موسیقی زندگیتون هم همیشه خوشنوا. بریم سراغ ادامه مبحثی که داشتیم دربارش صحبت میکردیم و دیگه رسیدیم به اونجاهایی که سرکار خانم دکتر مینایی پور از تجربیات شخصی خودشون گفتن، با توجه به اینکه شما در حوزه آموزش مشاوره کسب و کار هم فعالیت دارید و سعی میکنید که کمتر تجربه دارها رو در این حوزه هدایت بکنید به سمت و سویی که بتونن هم ایده خودشون رو به راحتی به دست یک سرمایه گذار بسپارن و هم از طرف دیگر سرمایه گذاران رو بهشون مشاوره میدید که بتونن ایده های درست حسابی رو جذب بکنن، بالو پر بهش بدن و سرمایهشون رو خدای نکرده از دست ندن. میخوام ازتون بپرسم که تا حالا شده که یک سرمایه گذار به شما مراجعه بکنه و بگه که سرمایه گذاری کردم و پشیمون شدم، این پشیمانی از کجا بوده؟ این نقاط ضعف از کجا بوده که من سرمایه گذاری کردم دارم صحبت شما رو میشنوم اون راهو نرم؟
بله، خب این اتفاق افتاده. معمولا سرمایه گذارا ممکنه هیجانی بشن تو این مرحله اول و بدون اینکه تحقیق بکنن، اونها هم به هر حال باید تحقیق بکنن.
پس به خاطر عدم آگاهیه.
آره، عدم آگاهی، به اون حوزه رو خیلی خوب نشناسن، تو حوزه‌ای که تخصص ندارن و مهارت ندارن اینها وارد بشن و برن جلو، و یا اینکه تو جلسات ارائه اون تیمی که ارائه میکنه خیلی با آب و تاب بیاد ارائه بکنه و مثلا 100% آینده خیلی خوبی رو برای این کسب و کار بذاره جلوی سرمایه گذار و سرمایه گذار میره تو اون حوزه سرمایه گذاری میکنه، میره داخلش اصلا از این حوزه هیچی نمیدونه و چون هیچی نمیدونه و تسلط به اون بازار خیلی خوب نداره نمیتونه این مثلا حالا خیلی خوب بره جلو و خیلی خوب کنترل بکنه و معمولا میان میگن ما پشیمون شدیم که این کارو کردیم. به هر حال اون هم یه شکست، هم قسمتی از مسیر راه دیگه، و اونها هم درس میگیرن که تو استارتاپ های بعدی دقت بیشتری رو بکنن که بخوان سرمایه گذاری بکنن و مطالعه بیشتری بکنن و قطع و یقین تو حوزه هایی وارد بشن که حوزه تخصصی خودشونه و به هر حال یک نیم نگاهی از اون علم و اون دانش رو داشته باشن.
خیلی هم عالی، ممنونم از توضیحات شما، اینکه از تجربیات کاریتون میگید، از تجربیات کسانی که ازتون مشاوره گرفتن هم برامون میگید که خیلی کمک میکنه به کسانی که میخوان وارد این حوزه بشن و نمیدونن باید چی کار بکنن که خدای نکرده ناموفق نشن یا نمیخوام بگم شکست میخورن، چون هر کدوم از این شکست ها یک پلیه برای رسیدن به موفقیت، ولی خب اون زنبازه زمانیه که از دست دادن و باعث میشه که دوباره زمان بر بشه این مسئله براشون. بزرگترین درسی که از سرمایه گذاری روی استارتاپ ها چه خودتون چه اطرافیانتون گرفتین چیا بوده؟
بزرگترین درس سرمایه گذاری روی استارتاپ ها اینه که یک اینه که به هر حال این استارتاپ ها و این ایده ها رو به آینده هستن، رو به پیشرفت هستن و میتونن اگر خیلی خوب دنیا رو مطالعه کرده باشن، نمونه های خارجی از کشور رو مطالعه کرده باشن و سمت و سوی حرکت تکنولوژی رو بدونن به چه سمتیه و اینها متناسب با موجی که تو دنیا ایجاد شده بخوان حرکت بکنن، قطع و یقین پیروز خواهند شد. و اینکه چه اون مشاوری که به این کسب و کارها مشاوره میده چه اون سرمایه گذار، اگر این رو خیلی خوب بشناسه و بدونه متناسب با موج جهانی داره حرکت میکنه، قطع و یقین پیروز خواهد شد.
بعضی از ایده ها نوآورانه هم هستن ولی سرمایه گذارها اصلا تمایلی ندارن به سمتشون برن به خاطر اون خطر ناپذیریه که بعضی هاشون توی روحیه حالا شخصی و تیم اجراییشون دارن، یا اینکه نه دلایل دیگه ای داره.
ببین، یکی اینکه ریسک پذیری اینها شاید پایین باشه، یکم اون تیم خیلی مهمه. گفتم
ارائه اون تیم،
نه خود اون تیم، اعضای اون تیم. ببینید، اینکه تیمی که هست، گفتم خدمتتون اول صحبتم، همه یک رشته باشه، مثلا شما یه تیم 4 نفره 5 نفره اومدن یه طرحی رو ارائه میکنن، یه تیم 3 نفره اومدن یه طرحی رو ارائه میکنن، همه اینها یک رشته تحصیلی داشته باشن، این خیلی خوب نیست. تیم باید همگن باشه، هر کدوم از اینا یه حوزه تخصصی رو داشته باشن که تو اول کارشون نیاز نباشه که برن پول بدن برای
مکمل
باشن
برای هم دیگه.
یکی قسمت ها پول بدن و سرمایه چی مثلا اون فرد مورد نظر رو بیارن. اگه یکی مثلا سخت افزار بلده، یکی نرم افزار بلد باشه، یکی کد نویسی بلد باشه، یکی حسابداری بلد باشه، یکی سوشال مدیا رو بدونه، یکی تبلیغات بلد باشه، این افرادی که اینجوری هر کدوم یک حوزه متخصص یک حوزه هستن در کنار هم جمع بشن، قطع و یقین اینا موفق ترن، اختلافات در اون گروهی این افرادم کمتره تا اونهایی که همشون توی رشته تحصیلی درس خوندن و یک مهارت رو دارن. اینها اولا معمولا تو مسیر چون همشون یه مدل تحصیلات دارن و میتونن رو ادامه مسیر هر کدوم نظر بدن، معمولا اینا نظرات متفاوتی میدن و یه مقدار شاید اختلافات درون گروهی به وجود بیاد. بعد اینکه پول خیلی زیادی میخوان که قسمت‌های بعدی این کسب و کارشون رو راه اندازی کنن، چون برای هر قسمتی باید بدن پول بدن، نفر خارجی بیاد این کارو انجام بده بذاره بره، دوباره اگه باز مشکل خوردن دوباره پول بدن بیارن انجام بدن. ولی اگه خود این گروه همگن باشن و مکمل هم باشن و از همه به اصطلاح مهارت‌ها هر کدوم یه حوزه مهارتی رو داشته باشن، اون گروه خیلی بهتر برای سرمایه‌گذاری.
خیلی عالی، متشکرم از توضیحات شما. بریم بخش دیگری از برنامه شب آفتابی امشب رو به اتفاق بشنویم. خانم دکتر و شنونده عزیز، ایده مقبول آماده است؟ بله، بشنویم.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
تو بحث آبزیان، خب بحث تأمین اکسیژن محلول آب یه فاکتور بسیار مهمی هستش که ما دیدیم روش‌های قدیمی و روش‌هایی که الان تو صنعت هستن جوابگوی این سیستم نیستن و واحدا با راندمان بسیار پایینی دارن کار میکنن. خب این سامانه رو وارد صنعت شیلات و آبزی پروری کردیم و شاهد اون بودیم که صنعت نانو چقدر میتونه کمک کنه و چقدر میتونه تو بحث تولید و تو بحث بهداشت آب و کیفیت آب میتونه مناسب باشه.
سامانه نانو حباب اکسیژن و نانو حباب اوزون محصول جدید مجموعه دانش بنیان آقای مهدی علی محمدی و همکارانشونه که این روزها در صنایع مختلف از جمله صنعت شیلات و آبزی پروری بسیار پرکاربرده.
سیستمی که طراحی شده به اسم سامانه‌های نانو حباب هستن که این کار این دستگاه‌ها و این سامانه‌ها به این صورت است که شما میتونین گازهای مختلفی مثل اکسیژن، اوزون، نیتروژن و سایر گازهایی که تو صنایع مختلف کار می‌کنن رو در مقیاس حباب‌های نانومتری تولید کنین و بحث افزایش بازدهی تو صنایع مختلف رو داشته باشین. در واقع این دستگاه‌ها میتونن گازها رو با راندمان بسیار بالا داخل آب نگه دارن، بحث انحلال جرم و انحلال افزایش اکسیژن محلول و میزان حلالیت گازها رو افزایش بدن و افیشنسی افزایش پیدا کنه. در واقع این دستگاه تو صنایع مختلف کاربرد دارن. صنعت کشاورزی و بخش هیدروپونیک یکی از صنایع هستش که این دستگاه میتونین از این دستگاه ها استفاده بشه. نتیجهش این میشه که شما میتونین کیفیت آب آبیاری افزایش بدین، افزایش تولید محصول خواهین داشت و کیفیت محصولات هم با این سیستم افزایش پیدا میکنه. تو بحث آبزی پروری و شیلات ما دو تا سامانه رو معرفی کردیم، بحث نانو اکسیژن و نانو اوزون، که با بکارگیری این دستگاه ها و سامانه ها شما هم بحث کیفیت و ارتقای عملکرد و تولید خواهید داشت، بحث کاهش ضریب تبدیل، کاهش ریسک‌های تولید و بحث افزایش میزان تولید هم پایین داشت. در واقع امنیت تولید و این سیستم‌ها به وجود میارن. تو صنایع غذایی و بحث تصفیه هوا، تصفیه فاز آب و فاضلاب هم این دستگاه کاربرد دارن، بحث حوادثی صخره‌های فاضلابی، بحث اوزوناسیون پیشرفته و هر صنعتی که شما نیاز داشته باشین با راندمان بالا میشه این کارو انجام داد. با طرح این سامانه ما تونستیم هم بحث هزینه‌های بهره برداری، سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌ای که هستن رو کاهش بدیم و در واقع به تولید کمک کنیم.
اگه علاقمند به سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات هستید و ایده سامانه نان و حباب و اکسیژن مجموعه دانش‌بنیان آقای علی محمدی و همکارانشون به نظرتون مفید و ارزشمند اومد و ارزش سرمایه‌گذاری داره، ایده مقبول رو به 303637 پیامک کنید.
متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. شبتون هم به عشق و به مهر باشه و ممنونم که رادیو اقتصاد برنامه شب آفتابی رو در این شب بسیار قشنگ همراهی میکنید. سرکار خانم دکتر فرناز مینایی پور با ما هستن، فعال در حوزه کارآفرینی و هوش مصنوعی. داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم که کارآمده برای هم شمای سرمایه گذار و هم شمای ایده پرداز، خاص و ویژه شما جوانترهایی که ایده های نوپا دارید و نمیدونید باید چی کار بکنید که سرمایه‌گذاران به سمت و سوی شما تمایل پیدا بکنن. تا الان صحبت های ارزشمندی رو از خانم دکتر مینایی پور شنیدیم و اطلاعات مفید رو کسب کردیم. بریم سراغ پیامک های شما. آقا یا خانم ایوزی پیام ارسال کردن، خانم دکتر گفتن که شما اگر سرمایه لازم رو داشتید چگونه ایده ای رو حمایت میکردید؟ من میخوام سرمایه گذاری کنم ولی نمیدونم چطور ایده ای رو حمایت کنم.
بله، ببینید بازار هوش مصنوعی خیلی داغه و به هر حال تو همه حوزه ها هوش مصنوعی میاد، بسیاری از کسب و کارها رو از بین میبره و کسب و کارهای جدیدی به وجود میاره. طبق آماری که مؤسسه مکنزی داده بود، یکی از تحقیقاتی که کرده بود در سال 2023 گفته بود تا سال 2030 400 تا 800 میلیون شغل در دنیا از بین میره و خب این تهدید بسیار بزرگیه برای همه افراد که ممکنه شغلشون از بین بره. ولی در کنار این گفته 550 تا 890 میلیون شغل جدید تو دنیا به وجود میاد. پس ما میایم میبینیم هوش مصنوعی همه کسب و کارها، همه حوزه ها رو تغییر خواهد داد و با ورود هوش مصنوعی به اصطلاح تغییر روند حرکت این حوزه ها کمک خواهد کرد. تو دنیا این حوزه هوش مصنوعی خب خیلی پیشرفت کرده، تو ایران یه مقدار عقب تریم به دلایل تحریم و عوامل مختلف. ما میتونیم مطالعات نمونه های خارجی رو داشته باشیم که اومدن هوش مصنوعی رو تو حوزه های مختلف مثل حمل و نقل، پزشکی، آموزش، نمیدونم امنیتی، سلامتی، دیگه خدمتتون بگم حوزه‌ای حتی سرگرمی ها، همین حوزه ها که هوش مصنوعی وارد شده و موفق بوده و درآمدهای خیلی خوبی رو داشتن، ما نمونه های اونها رو شناسایی بکنیم، میخوایم وارد ایران بکنیم و تو این حوزه ها سرمایه گذاری بکنیم که خیلی خیلی خوب موفق میشه و درآمدزایی های خیلی خوبی هم خواهد داشت. تو حوزه سلامت دیجیتال خیلی مهمه و حوزه پزشکی به هر حال ورود هوش مصنوعی خیلی خوب جواب داده. حوزه فینتک ها و فناوری های مالی هم به اصطلاح خیلی خوب میتونه جواب بده و همچنین حوزه سرگرمی ها و بازی های رایانه ای، تولید محتوا، همه اینها میتونه حوزه هایی باشه که درآمدزایی بسیار بالایی داره و سرمایه گذارا مطمئن باشن که تو این حوزه ها وارد بشن میتونن ثروت خیلی خوبی رو به دست بیارن.
بله، خانم دکتر 0916-2009 پرسیدن که سرمایه گذارها برای سرمایه گذاری برای استارتاپ ها چه مواردی رو باید در نظر بگیرن؟
یکی این که تیم، اون تیمی که دارن ارائه میکنن، اون تیم خیلی مهمه و دقت بکنن. ایده اون کار مهمه ها، ایده چیه، آیا بازار خوبی داره یا نه، ولی اون تیم خیلی مهمه که آیا این تیم میتونه به سرانجام برسونه اون پروژه رو یا نه. موضوع بعد این که مزیت رقابتی اون تیم چیه و آیا این افراد، این کسب و کار یک مزیت رقابتی به نمونه های دیگه ای داره یا نه و افراد رو متقاعد میکنه که بیاد رو پروژه اینها سرمایه گذاری بکنه یا خیر. یه مورد دیگه هم که خیلی مهمه برای سرمایه گذار این که نحوه درآمدزایی این کسب و کار بتونه کاملا مشخص باشه براشون و بدونن مطمئن باشن که چجوری میتونن درآمدزایی داشته باشه و بازگشت سرمایهشون از چه طریق هست و مطمئن باشن که به سرمایه اولیهشون میرسن.
بله. خب بریم سراغ پیامی که یکی از دوستانمون از اهواز برامون ارسال کردن. گفتن که شما ریسک های حقوقی رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه قبل از سرمایه گذاری باید به اونها پرداخته بشه، یا همون خطرهای حقوقی رو که بعدها ایجاد مشکل نشه؟
مورد بسیار مهم.